بحث در این بود که آیا حدیث ید با قطع نظر از اشکال سندی و دلالی اون، چون شیخ زانو لالی ادعا کردن که سند او ضعفش منجبر است به عمل اصحاب و دلالت او واضح است که در هر دو ما اشکال داشتیم عرض شد، ولیکن با قطع نظر از اون بحث ها و بر فرض تسلیم نسبت به سند و دلالت این حدیث، اشکال آخری شده بود و اون این بود که شیخ فرمودند این حدیث شامل منافع نمی شود، پس دلالت این حدیث بر مفاد قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، دلالت این حدیث نسبت به تمام مدعا تام نیست، چون ما در بحث زمان هم زمان اعیان را مورد بحث در این قاعده قرار دادیم، هم زمان نسبت به منافع و هم نسبت حتی به اعمال. از این حدیث قصور دارد از دلالتش بر زمان منافع. در مقام دفاع از دلالت این حدیث و جواب از اشکال شیخ رضوان الله علیه، بعضی چنین فرمودند که ما در کلام این بحث که وقتی شیئی بر عهده شخصی می آید، یعنی مورد زمان قرار می گیرد، اون شیء به جمیع شؤون و حیثیاتش بر عهده شخص وارد می شود. اولین چیزی که بر عهده شخص میاد شخص اون شیء است. اگر کتابی بر عهده کسی شد، اولا این شخص کتاب بر عهده اوست، بعد حیثیت او، که حیثیت شی مراتبی دارد. یکی از حیثیت او عبارت است از این که با تعذر خود اون شی مثل او به میان میاد. مرحله بعد از مثل قیمت اوست. ناید اگر رد عین کند، رد مثل و قیمت هم در حقیقت شده است، چون شیء رد شده است به جمیع حیثیاته و خصوصیاته. اگر عین متعذر باشد یا تلف شده باشد که رد بشود، نوبت میرسد به سایر مراتب از چیزهایی که بر عهده شخص بود. گفتیم با تعذر عین و شخص مثل باید رد شود. اگر مثل هم متعذر شد یا متعذر، نوبت به قیمت میرسد. این ترتیبی است که باید رعایت کرد. خب منافع هم از همین قبیل است که منافع اگر بر عهده شخص آمد، منافع با تمام شؤون و خصوصیات بر عهده شخص ضامن می آید و امتناع اداء شخص اون منافع به لحاظ تدریجی الوجود بودن که در بیان اشکال ذکر کردیم، این موجب نمی شود که تمام مراتب هم ساقط بشود، بلکه خصوص همون مرتبه متعذره که عبارت است از مرتبه اصل وجود و شخص وجود منفعت، این قابل رد نیست. خب این ساقط باشد و زمان نسبت به او نباشد، ولی چرا سایر مراتب هم ساقط باشند؟ سایر مراتب ساقط نیستند. پس نتیجتاً اگر ما شیء را بر عهده شخص دانستیم به جمیع مراتب ها و به تعذر بعضی از مراتب، سایر مراتب ساقط نمی شود از اینکه بر عهده شخص باشند، این حدیث همون گونه که اعیان را شامل می شود، منافع را هم شامل می شود. و صرف مغیا بودن حدیث به این غایت که حتی تعدی، موجب تخصیص این حدیث به خصوص باب اعیان نخواهد شد. این خلاصه کلامی است که در رد اشکال بر حدیث از باب جامع افراد نبودن و اینکه حدیث شامع منافع نمی شود، این جواب داده شده است. خب آیا این جواب صحیح هست یا خیر؟ ظاهرا این جواب فائده‌ای برای رد این اشکال بر حدیث ندارد. جهتش این است که بین باب اعیان و باب منافع تفاوت است و این تفاوت باعث شده است که اعیان داخل باشند در مفاد این حدیث ولی منافع خارج باشند. اون تفاوت این است که وقتی عین بر عهده شخص آمد، با تمام خصوصیات بر عهده شخص میاد، ولی با این تفاوت که شؤون عین و خصوصیات و حیثیات عین متقوم به خود عینند. مثلا این کتاب شؤونی دارد، حیثیاتی دارد، از قبیل حیثیت مالیت، حیثیت رنگ، حیثیت وزن، حیثیت به اصطلاح سفیدی کاغذ، حیثیت مثلا فرض کنید صحت نسخه ای که درش این کتاب به هر حال به وجود آمده و امثال ذلک. تمام این حیثیات متقوم به خود این کتاب هست، لذا این حسه از کتاب که در مرتبه ذات این کتاب است فرق دارد با حسه دیگر از همین کتاب که مماثل با این کتاب است. فرض کنین اگر ما اینها را جز مثلیات بدانیم، خصوصیات موجوده در این فرد فرق دارد با خصوصیات موجوده در فرد دیگر، گرچه طبیعی به هر فردی وجود پیدا می کند، اما خصوصیات شخصیه هر فردی متقوم به همون فرد است و با از بین رفتن فرد خصوصیات فردیه او و شخصیه او از بین می رود، ولی خصوصیات این صنفیه نوعیه اینا می ماند، کما اینکه مالیت شی می شود در سایر افراد پیدا بشود. پس افراد در خصوصیات نوعیه با هم مشترکند، در خصوصیات صنفیه با هم مشترکند، ولی در خصوصیات فردیه اشتراک ندارند و لذا خصوصیات فردیه قوام به همون فرد دارد. با از بین رفتن فرد خصوصیات فرد از بین می رود، ولی خصوصیات نوع در ضمن فرد دیگر، خصوصیات صرف در ضمن فرد دیگر قابل وجود هست. خب پس حسه از طبیعی در مرتبه ذات غیر از حسه دیگری است که در فرد دیگر ولو مماثل هم باشد با این فرد پیدا بشود، و این حسه که دارای وصف یکی از خصوصیاتش مالیتی است که قائم به این حسه است، این مالیت متقومه به این حسه با مالیت متقومه به طبیعی آن حسه ای که به وجود فرد دیگری موجود شده است تفاوت دارد. فلذا میبینید آقا با اینکه افراد در ضمن یک مثلا نوع یا صنف داخلند، اختلاف قیمت گاهی از اوقات دارند و این اختلاف قیمت ناشی است از اینکه این فرد خصوصیات فردیه‌ای دارد که بقایش به بقای اون فرد است و با زوال اون فرد اون خصوصیات فردیه هم از بین می رود، ولذا ارزشش گاهی از اوقات می بینی چی؟ در ضمن فرد دیگر کمتر می شود، پول کمتری می رود، با این که همشان از یک به اصطلاح نوعن و تعبیر می شود که اینا امثالن، با این که امثالن معناش این نیست که حتما در ارزش و مالیت و قیمت مساوی باشن، این چنین نیست، کلیت نداره. خب این نکته واضح است که طبیعی به هر معنایی و از هر ماهیتی باشد موجود می شود به وجودات افراد، نه به اینکه مثلا یک وجود باشد در جمیع افراد. طبیعی موجودون به وجود فرد و مثل طبیعی به فرد مثل آبا است به ابنا، نه اب واحد نسبت به اولاد، علی خلاف ما توهمه او اون رجل به اصطلاح همدانی. حالا اگر این از بین رفت، تمام خصوصیات و شؤونش از بین می رود، خصوصیات فردیه، و از احکام عهده عین طالفه شرعن و عرفن این است که باید بدل اون عین را بپردازد به طبیعت همون عین ولی طبیعت مماثله. پس یک طبیعت اخرایست ولی مماثله با همون طبیعتی که به اون فرد متقبم بود. اون طبیعت موجوده در اون فرد به تبع فرد اون هم دیگه خبری از او نیست. این طبیعت اخراییست که در فرد مماثل به عنوان طبیعت مماثله با طبیعت سابقه محسوب می شود. خب این فرد آخر هم طبیعت دیگریست و هم مالیت دیگری دارد غیر از مالیت سابقه. اگر نوبت به مثل نرسد و از مثل هم معذور باشیم، در این صورت به بدل او که قیمت است میرسیم. اینجا فقط مماثلت در مالیت می شود. پس با از بین رفتن شی ابتداءً شرعاً و عرفاً باید مماثل در طبیعت و مالیت داده بشود، لذا میگیم مثل بپردازد. و اگر مثل معذور شد، نوبت میرسد به مماثل من حیث المالیه، فقط مماثلت در مالیت تنها خواهد داشت. حالا اداء مثل و قیمت در فرض پرداخت مثل یا اداء قیمت در فرضی که مثلا متعذر شد، آیا به معنای اداء خود شیء است و آیا به معنای ادا و برگرداندن خود اون عین طالف است به اعتبار بعض شؤون و خصوصیاتش؟ خیر، چون شؤون اون شیء متقوم با اون شیء بودن و با رفتن اون شیء به حسب فرد قهرن شؤون اون شیء حتی نوعاً و حتی مالیتاً همه از بین می رود. نه ماهیت اون شیء می ماند، یعنی اون طبیعتی که به اون فرد از بین رفت، به از بین رفتن فرد اون طبیعت نوعیش هم قهرن رخت بر می بنده، کما که مالیت متقومه به اون فرد هم از بین رفته است. پس با اداء بدل خود شیء برگردانده نشده است و پر واضح است با اداء قیمت به طریق اولادی خود شیء برگردانده نشده است. این در باب اعیان هست. وقتی ما در اعیان رد مثل را رد شؤون همون فرد نمی دانیم تا چه رسد به رد قیمت. در باب منافع که امور تدریجی و حدوثن و وجود تدریجی دارند و ثباتی ندارند، مثل این نیست که یک شیء خاص خارجی داشته باشیم به نام کتاب. منافع اموری هستند که وجود تدریجی دارند. اینها که از این در باب منافع خبری نیست و اسم رسمی ندارد، در اینجا چطور ما میتونیم بگیم آقا رد منفعت رد همون شیء است، اما در مرتبه نازله نه در مرتبه عالیه. در مرتبه عالی رد خود عین است. بعد از تعذر عین نوبت میرسد به مالیت. رد مالیت در حقیقت رد عین است، اما در مرتبه نازل خیر. ما در اعیان حتی رد مثل را رد عین ندانستیم تا چه برسد به رد قیمت. فکیفه در باب منافع. منافع قابل، پس بنابراین عین فی حد نفسها قابل ادا هست به نفسها. در اعیان می توانیم بگیم آقا خبر شاملش بشود، ولی منافع چون قابل ادا به نفسها نیستند دیگه نمی شود بگیم خبر شامل بشود منافع را. اعیان می شود این حرف را زد، ولی در باب منافع این حرف گفتنی نیست، چون اداء بدل به عنوان مثل یا به عنوان قیمت در اعیان متصور است ولی در باب منافع تصور ندارد. پس منافع به لحاظ اینکه قابل ادا به نفسها نیستن، چرا؟ چون امور تدریج الوصول هستند، یک وجود خاص قابل اشاره خارجیه ندارن که بگیم آقا اینا رو برگردن. این منافع سکنای این خانه تدریجا استیفا شده است، شما چطور میتونن این سکنای استیفا شده را یا حتی غیر مستوفات را برگردانید؟ برگرداندن معنا ندارد. منافع چه استفاده بشوند چه نشوند اموری هستن تدریجی و اینا جمع نشدن در یک جا که بگیم همه رو در یک کاسه بکنن و برگردانن به صاحب عین. این گفتنی نیست. حالا یک بیانی صاحب کفایه و جمع کثیری در رابطه با این حدیث دارن که خواستن بگن این حدیث همون گونه که شامل اعیان می شود شامل منافع هم بشود. ببینیم این بیان آیا فائده‌ای دارد در اینجا و این اشکال رو برطرف می کند، این اشکال انعکاس نداشتن حدیث برای قاعده. چرا؟ چون منافع رو گفتیم شامل نمی شود. بیانی که مشهور از جمله صاحب کفایه دارند این است که می‌فرمایند ما قبول می‌کنیم حدیث ید اختصاص به اعیان دارد، اما اعیان به تنهایی یا اعیان مع زمان منافعها، منافع اعیان را هم شامل می‌شود. از احکام زمان عین و از شؤونات زمان عین، زمان منافع عین است. لذا اگر عینی را شخص قصد کرد، منافع عین در اون مدت قصد هم بر عهده قاصد و ضامن است. خب پس بنابراین منافع مورد زمانند به تبع زمان عین. اگر ما در باب اعیان زمان منافع را توانستیم به عنوانی که از احکام زمان عین است ثابت کنیم، دیگه لازم نیست جداگانه بریم سراغ زمان منافع. به تبع زمان اعیان منافع مورد زمان هست. شما غیر از این چیز دیگه که نمیخواید، شما میخواید بگید آقا از حدیث استفاده میشود که از زمان منافع رو، یا نمیگیم بله زمان منافع به تبع زمان عین است، شما زمان اعیان رو که از حدیث استفاده میکنید. خب اعیان یکی از شؤونات و حیثیاتشان منافع اعیان است. اگر این زم مورد زمان شد، منفعت هم به تبع مورد زمان است. تنها چیزی که از این است که زمان منافع به عنوان تبع و به عنوان تابعیت از زمان این قابل اثبات است، نه استقلالاً. پس اون چی که بالمطابقه مورد زمان است، زمان اعیان است. منافع به تضمن مورد زمان شدن، به تبع مورد زمان شدن و تبعیت یا بالمطابقه چندان تفاوتی در این که اصل زمان ثابت هست نخواهد داشت. خلاصه کلام شما زمان منافع را میخواهید، اما این که حتما باید بالمطابقه اثبات زمان منافع بشود، این از کجا شما میخواهید ادعا میکنید؟ شما میخواهید بگید که آقا منافع هم مانند اعیان مورد زمان است، حالا خواه به مطابقه از دلیل استفاده بشود یا به دلالت الالتزامیه از دلیل استفاده بشود. ما در اینجا میگیم آقا به مطابق زمان اعیان ثابت میشود، به تبع زمان اعیان زمان منافع ثابت است. اینم بیانی که صاحب کفایه و جماعت کثیری از فقها در این مقام صادر شده است. این بیان اگر بخوایم برای اثبات اصل زمان منافع باشد حرف خوبی است، ولی ما بحثمان در چیست؟ نباید اصل بحثمان رو فراموش کنیم. اگر ما با کاری به اصلا به محل بحث نداشته باشیم که بحث در چی است، سوال بشود آقا منافع را می شود بگیم زمان هست یا نه؟ اگرم بخوایم اثبات زمانش رو بکنیم به چه دلیل؟ شما این بیانی که در حدیث باقت نظر از اشکال سندی و دلالیش داره عرض میکنیم، اگر بخواید بگید آقا اعیان مورد زمانن، منافع هم چون از شؤون احکام اعیان است پس بنابراین به تبع مورد زمان قرار میگیرن، حرف خوبیه. ولی کلام ما در کجاست؟ ما در باب قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به سعی لا یزمن به فاسده داریم بحث میکنیم. بحث ما در این قاعده در چیست؟ بحث ما این است که مدرک این قاعده چیست؟ یک مدرک را حدیث علیت ما اخذت حتی تعدی قرار دادن. ما حرفمان در این است که این حدیث اثبات زمان برای این قاعده ندارد. چرا؟ چون در قاعده ما اطلاق دارد، ما یزمن به صحیحی، اهم از این که عین باشد یا منفعت. حالا در منفعت معنیش اینه که اونجایی که منفعت مورد زمان باشد در صحیح عقد، در فاسد او هم منفعت مورد زمان هست. اینو میخواد دیگه دیگه. خب اونجایی که اساساً عقد روی منفعت بسته شده، مثل عقد اجاره، اجاره که عقد بر منفعت هست، صحیح اجاره اگر زمان داشت، در فاسد اجاره هم زمان است. این بیان شما در رابطه با زمان باب اجاره به درد نمیخورد. چرا؟ چون ما یزمن به صحیحی یعنی منفعت مضمونه در عقد صحیح، این منفعت مضمونه در عقد صحیح در فاسد از اون عقدم مورد زمان است. این ربطی دیگه به بحث زمان تبعی ندارد و در اینجا سخن از زمان به تبع آوردن صحیح نیست و اثبات مدعا را نمی کند. لذا زمان منافع به لحاظ تبعیت از زمان عین، این زمان منافع به تبع را نمی شود مدرک قاعده ما یزمن قرار داد در مثل اجاره صحیحه و اجاره فاسده. هذا تمام الكلام راجع به حدیث ید که هم اشکال سندی داشت هم اشکال دلالی داشت، مضافاً بر این که این اشکالی هم که مرحوم شیخ بیان فرمودن، این اشکال هم وارد است که این حدیث انعکاس ندارد علی فرض تنزل از اشکال سندی و دلالی او سابقا. پس این یک اشکال آخری است که انعکاس ندارد، گرچه بعضی همت کردن که این اشکال را برطرف کنند، ولی راه به برطرف کردن این اشکال را قبول نکردیم و اشکال وارد است. بنابراین حدیث دیگری است که این هم اشاره شده سابقا ولی یک قدری شرح و بستی دارد که باید عرض بکنیم. حدیث لا یحل مال المسلمه الا عن طیب نفسه. اولا باید توضیح بدیم کیفیت استفاده از این حدیث برای زمان در باب قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. بعد ببینیم که آیا این حدیث اثبات مدعا می کند یا مثل حدیث ید مخدوش است و قابل استفاده در محل بحث نیست. هلیت در لا یحلو، اگر هلیت تکلیفیه باشد باید یک قید بزنیم. لا یحل مال المسلم بلا عوض الا عن طیب نفسه. تا معناش این بشود که زمان استفاده می شود، تو ما بحث از زمان داریم، ولا که اگر این قید نیاد معنای حدیث این است که حرمت تصرف در مال بدون رضایت شخص ثابت است. اگر صاحب مال راضی نباشد تصرف در مال او جایز نیست. این ربطی به بحث زمان دیگه ندارد. اگر بخوای مربوط بشود به باب زمان باید چنین قیدی را بیاوریم که لا یحل مال المسلم بلا عوض الا عن طیب نفسه. کما که لا یجوز تصرف لأحد فی مال غیری به غیر اذنه ایزن، در صورتی که ما نگاه کنیم به ظاهر او معناش همین است که تصرف در مال غیر بدون طیب نفس اون غیر جایز نیست. این غیب از فرمایش شیخ انصاری در استدلال به کلام دیگری از معصوم که و اما احترام و مال المسلم که در روایت آمده است، شیخ رضوان الله فرمودند انما یقتضی عدم حل تصرف فیه و اتلافیه بلا عوضن. اونجا تصریح میکند که این قید بلا عوض باید بیاد، بدون عوض معناش این است که لا یحل تصرف و لا یجوز تصرف لاحد، و الا اگر این بلا عوض نباشد ربطی به باز به بحث زمان نخواهد داشت. پس یک قید باید بیاریم که اگر این قید آمد به حلیت هم حلیت تکلیفیه بود، معناش این است که اگر تصرف کرد بلا عوض ضامن هست و حلال برای او نیست. خب در استدلال به این رواه حدیث ایزن چند تا اشکال است. یکیش این که این قید را ما که از پیش خود ما نمیتونیم در بیاریم، باید شاهد داشته باشیم، شاهدی برای این که چنین تقییدی باید باشد نداریم. پس اگر این تقیید نبود ربطی به محل بحث زمان نخواهد داشت. معناش این است که تصرف در مال شخص بدون تیب نفس حرام است، باید طرف تیب نفس داشته باشد تا در مالش تصرف کنید. ثانیا این حدیث باز اخص از مدعاست، در باب اعیان به درد میخورد ولی در باب منافع نه. حلیت تکلیفیه مربوط به باب تصرف در عین است و عین مرتبط به حل تصرف، عینی که مرتبط است به حلیت تصرف همون عوض معین شده است، عوض المسما. و اما عوض واقعی نسبت به عین تالفه، این عوض واقعی مربوط به این حدیث نمی شود. پس بنابراین مفاد این حدیث بعد از تقیید که لا شاهد علی این است که لا یجوز تصرف بلا عوض ترازیا علی و یجوز بلا عوض اذا رضی المالک و به تصرف فی بلا عوض، این معنای حدیث می شدی چه ربطی به بحث زمان دارد. میگه شما اگه می خواهید تصرفت حلال باشد باید رضایت طرف را با این عوضی که قرار دادین حاصل بشود. اگر بلا عوض بخواد تصرف بشود تصرف حلال نیست. اما این گاهی ضامن هست یا نه اون از جای دیگری باید استفاده بشود، این حدیث دلالت نمی کنه. اگر عوض صلاحیت عوضیت را نداشته باشد رضایت مالک منتفی است و انتفاع رضایت مالک ربطی به بحث زمان ندارد، اون مطلب آخری است و از عدم رضایت نمیتونید اثبات زمان بکنید. پس بنابراین این حدیث هم ناقص است و قاصر است از دلالتش بر اثبات مفاد قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده و مال لا یزمن به سعی لا یزمن به فاسده. ولی الکلام تتمت ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.